مازاده بر مصرف گروه صادر کنند و هم از این محل به درآمد های دولت اضافه بشه. عرض کردم که الان که 5 سال گذشته و وارد ماه ششم میشیم، شهریور ماه، و میباید یک گزارش عمل کردی از این تکلیف میدادن، ما چیزی رو در دست نداریم. بحث عدم اقتدار در برخورد، تصمیم گیری، پیگیری و یک مدیریت مداوم برای مثلا این مطلبی که عرض کردم، جناب آقای عسکری فرمودن که شاید از حضرت عالی اطلاعاتی داشته باشید. طبیعی هست که ایشون بیشتر بحث قاچاق کالا واردات مطرح باشه، اما اگر اطلاعاتی دارن.
بله آقای دهقانی، توضیحات حاصل میشه.
بنده هم مجدد عرض سلام دارم خدمت دوستان خودمون و تشکر میکنم از مطلب که مطرح فرمودید. موضوع همون که فرمودن، بله، عملیاتی شده، اقدام شده و به نظر من یکی از راهکارهاست که ما بتونیم موضوع قاچاق خروجی در حوزه سوخت رو مدیریت بکنیم. هم مرزنشین خودمون رو قاچاقچی قلمداد نکنیم، هم این موضوع رو به نحوی شفاف بکنیم که بتونیم کنترل شده موضوع قابل رصد بشه برای دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌هایی که در مرز زحمت می‌کشن. این که فرمودن چه مقدار عائدی داشته و چه هزینه‌ای رو تا به حال انجام شده و چه مقدار کسب درآمد کرده، این رو باید اجازه بدید که ما دقیق آمار رو بگیریم از عزیزان و خدمت جناب عالی و دوستان توی مجلس اعلامش بکنیم. واقعیت مطلب اینه که تو حوزه مبارزه با قاچاق سوخت، آنچه که در ستاد مرکزی با همکاری دستگاه‌ها داره انجام میشه بیشتر در حوزه پیشگیریه. به این معنی هم نیست بنده که ما از مقابلش غافل هستیم، ولی یه واقعیتی وجود داره. این تفاوت قیمت بین مرز، بین دو طرف مرز، موضوع رو کمی دشوار میکنه و اینکه ما گره بزنیم موضوع رو به بحث اقتدار خودمون و بیاییم خیلی سلبی با موضوع برخورد بکنیم، همه رو بگیریم اونجا و به نحو خاصی بخوایم موضوع رو کنترل بکنیم، قاعدتا نیازمند بررسی تمامی وجوه یک همچین امریه.
آقای دهقانی
هم با همکاری دوستان مسیر رو به سمتی برده که بشه موضوع رو به صورت کنترلی و کاهشی مدیریت کرد.
آقای دکتر دهقانی، یه بحثی الان وجود داره، الان من خیلی هم سلیس صحبت کنم، خیلی روان و ساده. الان مردم میپرسن که خب به هر ترتیب اگر حالا ما داریم دوباره برمیگردیم به زمانی که کارت سوخ وجود داشت و به هر حال محدودیت‌هایی برای استفاده از بنزین در کشور وجود داشت، حالا اگر ما برگردیم دوباره به همون دوره بخوایم راجع به اون موضوع صحبت کنیم، واقعا امکان کنترل قاچاق در استان‌های مرزی وجود نداره؟ یعنی فرد چجوری میتونه مثلا مراجعه بکنه یه جایی یعنی مثلا 200,000 لیتر بنزین بگیره؟ مگه امکان، یعنی به ذهن یه فرد عادی که ما به هر حال الان داریم باهاش صحبت میکنیم در رسانه خیلی صعب و دشواره که بپذیره واقعا یه نفر میتونه مثلا بره یه تانکر مثلا 500,000 لیتری رو پر کنه ببره اون ور مثلا تو پاکستان بفروشه؟ یعنی مگه اونجا مثلا حتما نباید از جایگاه عرضه بنزین مثلا این سوختشون تامین بشه؟ یه بحث دیگه هم که حالا خواهش می‌کنم حسالی توضیح بده بعد صحبت‌های دکتر کوکن هم بشنویم، اینی که واقعا چرا ما باید مثلا به خاطر اینکه یک معیشت پایدار برای مرزشینان تامین نکردیم بیایم اساساً حوزه صادرات مثلا فرآورده‌های نفتی رو واگذار کنیم مثلا به افراد حقیقی، مثلا بگیم بیایید شما بنزین از ما مثلا به جای 1000 تومان 2000 تومان بخرید، بعد برید اونور مرز مثلا 3000 تومان بفروشید. این یه مقدار تداخل در فرایند کارهای حاکمیتی ایجاد میکنه حتما.
والا فرمایش اول حضرت عالی رو من بدین نه پاسخ بدم که حتی همین کارتی کردن حوزه سوخت و یا ارائه سوخت بر اساس کارت بدین منظوری که بشه موضوع رو مدیریت کرد و پیشگیری کرد.
بله.
بنده عرضم اینه، وقتی ما با کاهش مصرف بخوایم فرآیند رو مدیریت کنیم، به مطلوب خودمون در خصوص کنترل مصرف هم خواهیم رسید. ما میتونیم خیلی راحت با اقتدارگرایی موضوع رو با به صورت سلبی جمعش بکنیم، ولی نتیجه چه خواهد شد؟
آقای دهقانی من اینو متوجه نشدم از توضیحات شما. الان یه فردی تو سیستان بلوچستان راه دسترسیش به مثلا 100,000 لیتر بنزین چجوریه؟ میره از مثلا یه مخزنی ور میداره، میره از یه پمپ بنزینی میگیره، این شیوهشو شما میشه توضیح بدید؟
ببینید، اولا که به این سادگی که حضرت عالی میفرمایید مبنی بر این که بره راحت از یه مخزنی 300,000 لیتر ور داره نیست.
خب الان جوری که دوستان توضیح میدن، نه جناب عالی، دوستان مختلف که ما باشون در رسانه صحبت میکنیم، اینجوری یعنی برداشتی که ما از کلامشون میکنیم اینه، اگر واقعا میرن از پمپ بنزین میگیرن که مگه میشه مثلا کسی بیاد بگه که من همین الان یه تانکر آوردم لطف کنید 500 هزار لی تو این بزنید من میخوام ببرم.
قاعدتا اینطور نیست دیگه، همونطور که مستظر هستی قطع به یقین همچین فرایندی طی نمیشه بعد اینکه یکم چون موضوعی پیش بیاد. ولی واقعیت اینه که روش های بسیار بسیار متفاوتی داره. اینکه من بتونم یک سوختی رو توسط یک حاملی از یک محلی به عنوان مثال انبار خارج بکنم ببرم به یک مقصدی تحویل بدم، شما قطع به یقین میدونید مقدار سوختی که باقی میمونه در ته این حامل وقتی که تکرر و تعدد داشته باشه این رفت آمد و حامل ها مربوط به یک هویت حقوقی مثل یک شرکت حمل و نقل باشه و یک جا تجمیع بشه، خود به خود و به صورت اتوماتیک شما مقدار عظیمی از سوخت رو خواهید داشت.
بله.
این یک روش بسیار بسیار ساده است.
آقای دهوانی ها من کوتاه بفهم آقای دکتر کوکنم توضیحاتشون رو بشنم.
اینه که در حوزه مرز شما مهاجرت کارتا رو دارید. وقتی که ستاد اعلام میکنه ما با همکاری دوستان وزارت نفت شرکت ملی پخش و دیگر عزیزان 200,000 کارت سوختی رو که تسجیل نشده مثلا مصرف کنندش فوت کرده به هر دلیل دیگری سوزوندیم و موضوع رو با کاهش مصرف داریم مدیریت میکنیم، دلیلش همینه. ببینید من چند تا موضوع رو خدمت خیلی سریع عرض بکنم. ما وقتی که کار رو شروع کردیم 120 میلیون لیتر سوخت به 60 میلیون لیتر کاهش یافته در حوزه تخصیص سوخت به ناوگان حمل و نقل دیزلی مبتنی بر اسناد. وقتی سامانه ارائه سوخت بر اساس عمل کرد برای ناوگان جاده کشور در حوزه درون شهری و برون شهری برای نفت گازسوز اجرایی شد، ما 120 میلیون لیتر رو الان به 60 میلیون لیتر کاهش مصرف رسوندیم. بر اساس گازرسانی و دیسپچینگ نیروگاهی و با زحمتی که دوستان وزارت نفت کشیدن ما با کاهش 17 میلیارد لیتری مواجه شدیم تو دو تا فراورده نفت کوره و نفت گاز. وقتی طرح شناسایی چاه‌های آب کشاورزی عملیاتی شد کل چاه‌هایی که داشتن سوخت از ما دریافت می‌کردن 487 هزار تا نزدیک 500 هزار تا بودن، غیر مجازش 340 هزار تا شناسایی شد و از رده خارج شد.
بله.
ما تو این حوزه با کاهش مصرف نفت سفید و نفت گاز به میزان 74 میلیون لیتر در مقایسه با سال 96 رسیدیم.
درسته.
پس ما تو حوزه مبارزه با قاچاق سوخت و پیشگیری از اون برنامه‌هایی رو داریم که همینطور هم داریم پیش میریم و جلو میریم. ولی این واقعیت رو هیچ کس کتمان نمی‌کنه که این تفاوت نرخ دو طرف مرز ما هر اقدامی هم بکنیم این صرفه رو و این رقبت رو و این جذبه رو برای بعضی آقایون داری که بتونن به این اقدام بکنن.
متشکرم آقای دکتر کوکن، خیلی عذرخواهی میکنم خیلی طولانی شد، توضیح تحصیلی رو بشنم.
ببینید جناب آقای عسکری، کاهش مصرف با سیستم کوپنیز به هر جهت امری هست که ما رد نمی کنیم، اما کاهش مصرف با کنترل اون و یا سهمیه بندیش کردن بنزین سوخت ارتباطی به قاچاق اون نداره. یعنی شما حتی اگر چنانچه 20% با این کار کاهش بدید، این منجر به این بشه که شما فراوردتون 20% رو دستتون بمونه، حالا یا ظرفیت تولید رو بیارید پایین یا اون 20% رو صادر بکنین، یعنی تبدیلش بکنین به درآمد ارزی. معنا و مفهومش اینه که یک کار درست صحیحی در جهت اصلاح فرهنگ مصرف سوخت انجام داد. یه نکته ای رو شما گفتید که طرف بره 500 هزار لیتر. آقای دهقانی ها باید توضیح میدادن. شما بزرگترین تانکر نفت کشی که دارید دیدید روش نوشته ما تانکر 500 هزار لیتری نداریم.
حالا من همجوری گفتم به ذهنم رسید.
عرض میکنم. نه ببینید، چون شنوندگان عزیز یه وقت برداشتشون هست که یه نفر میره مثلا 200 هزار لیتر، خب این که اصلا همه چیز زیر سواله. شما اگر این فایل های تصویری که از ببینین، معمولا کسانی که اقدام میکنن تعدادشون بسیار زیاده و محموله ها مثلا بین 40 تا 200 لیتره.
درست.
اختلاف قیمت هم در حدی هست که برای اونها میصرفه که 100 لیتر بنزین را از لابلای دره ها و جاده ها عبور بدن و برفرض 100 تا 5000 تومان واسه شون سود داشته باشه. مثلا در روز دو بار یا یه بار این کار رو بکنم به این چه سودی داره؟ یعنی یه تانکر 22 هزار لیتری 22 هزار تا 5000 تومان در بعضی جا بعضی جا هم کمتر میتونه سود داشته باشه.
بله.
اون چه که من اشاره کردم، حالا آقای خانی انشالله آمار گزارشش رو بعد محبت بفرمایید و میدم به کمیسیون، این هست که آمدیم گفتیم ده دولت داره میگه آقا تفاوت تولید من با مصرف، حتی مصرف ولداده‌ای که پارسال داشتیم ما، من منهای کارت، یعنی فقط با همون کارت فوم بنزین می‌زدن و افراد استفاده می‌کردن، گفتن 10 میلیون اختلاف بشه. خب وقتی که شما 10 میلیون تولید می‌کنید و بعدم خودتون می‌گید این قاچاق میشه، اینجا هم مخیر هستید به اینه که همین وضع موجود رو رها بکنید با شیوه‌های خطرناک قاچاق بشه و یه عده سودهای کلانی ببرن، این چی که حق ملته، یا اینکه نه تولید کننده خودش بیاد و این 10 میلیون رو به قیمت عادلانه که اونا بخرن و بعدم کارشون خلاف نباشه. اینی که شما فرمودید حاکمیتی، دقت بفرمایید، ما در توزیع و یا صادرات فرآورده‌های نفتی این امر حاکمیتی نیست. شما امکان داره که کارگزار انتخاب بکنید، امکان داره انجام امر رو به دیگری بسپارید.
بله.
بحث این هست تا زمانی که نیومدید یه چارچوب مشخصی که همونجور که اشاره کردن به معنی واقعی کلمه پیشگیری باشه، روبرو هستی با یه واقعیت به عنوان 10 میلیون قاچاق. این رو شما ساماندهی میگی.
شما کوکن قبول داره که اگر مثلا ما بگیم هر فردی تو سیستان بلتستان یا استان مرزی دیگه بیاد به ما مراجعه بکنه در یک قالب غیر تشکل یافته، بیاد ما بهش بنزین میدیم با یه مقدار مبلغ بالاتر ببره اونور مرز بفروشه، خرج زن و بچه‌شو در بیاره، این خیلی یعنی اون تصویری که میاد، اون تصویر خیلی زیبا زیبنده کشور نیست.
آقای عسکری ببینید، وقتی که این شأن قانونی نیست که بیان جزئیات فروش رو بدن، اون این اجازه رو به دولت میدن.
بله.
این دولت و حاکمیت اجرایی است که مکانیزم صحیح و درستی رو میتونه چیکار کنه، تدبیر کنه.
بله.
در مرحله اول با خود اظهاره اینا رو شناسایی میکنه، واساشون یه اتحادیه درست میکنه، به هر جهت با همشون تک تک روبرو نمیشه، 20-40 صد بخواد بفروشه. این دیگه شیوه های اجراییه که دولت مقتدر باید تدبیر کنه و بره قانون رو اجرا بکنه. عرض ما اینه.
بله، متشکرم. آقای دهقانی ما 2 دقیقه فرصت داریم، خواهش می‌کنم جمع‌بندی بفرمایید.
من فقط فرمایش دوست عزیز خودم آقای کوهکن رو از این باب که می‌فرمایند کاهش مصرف شاید خیلی به قاچاق سوخت مرتبط نباشه، یه عرضی دارم. اون هم اینه، وقتی که ما در حوزه تولید فرآورده‌های نفتی به صورت انحصاری فقط دولت رو داریم، قاعدتاً وقتی که منبع این تولید رو بتونیم کنترل بکنیم و کاهش بدیم و به سمت مصرف منطقی نیلش بدیم، قاعدتاً در انتهای زنجیره آنچه که از خارج از شبکه منتج به قاچاق میشه کمتر خواهد
بود. این ارتباط بین دولت خامیا به شرطی که مازاد رو یا تولید پالایشگاه رو کم کنید یا مازاد رو صادر کنید، خود دولت و خود شرکت نفت.
این بحث ما توی حوزه ارتباط بین کاهش مصرف سوخت و قاچاق سوخته. ما بایستی حتما بتونیم به یک مصرف منطقی برسیم، ولی ما در حوزه قاچاق سوخت این رو بدونیم از بین 4 فراورده اصلی خودمون ما مواجهیم بیشتر با یه فراورده در حوزه قاچاق، اون هم نفت گازه. چرا من میگم که ما بایستی در حوزه پیشگیری بیشتر اقدام بکنیم؟ من یه مثال کوچیکشو میزنم. ما بر اساس داده کاوی ها و دیتا ماینینگی که در سامانه های ایجاد شده انجام دادیم، تونستیم تراکنش های کارت های هوشمند سوخت رو در حوزه داده کاوی با کشف 225,000 کارت سوخت متخلف انجامش بدیم و قطعش بکنیم. این رو شما زد بکنید ببینید این 225,000 کارت سوخت متخلف در روز، در ماه و در سال چند هزار لیتر میتونستن سوخت بگیرن.
ده.
همین اقداماتی که میتونه ما رو به کنترل مصرف و نهایتاً کاهش قاچاق سوخت برسونه.
متشکرم.
قاچاق واردات هم باید پرداخت.
ممنونم آقای کوکن.
خب ما در حوزه سوخت قاچاق وارداتی نداریم.
نه آقای، بحثم در قاچاق قبل از اینکه شما تشبیه درد کردم،
من نشیدم آقای کوکن فرمایش ابتدایشون رو اصلاحی
میکنم. ببخشید، نه عرض من این بود ابتدای هم که ما یک قاچاق در صادرات داریم، یک قاچاق در واردات.
بله.
یه بخشی که الان به اقتصاد لطمه میزنه، به تولید داخلی لطمه میزنه،
قاچاق
در وارداته.
بله. متشکر از هر دو بزرگوار، آقای دهقانی از جناب علی سیمان سپاسگزارم. عذرخواهی میکنم که فرصتمون دیگه محدوده، انشالله بتونیم در فرصت حیاتی باز هم راجع به موضوعات صحبت بکنیم. آقای کوکن از شما هم متشکرم. خداحافظ شما. خداحافظ. از آن شنونده در خصوص علل ناتوانی دولت‌ها در مهار قاچاق کالا گفتگو من شنیدید با آقای دهقان نیا، سخنگوی ستاد قاچاق کالا و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و آقای کوکن عضو کمیسیون صنایع مجلس. ممنونیم از همراهیتون. ساعت 19:46 دقیقه است. در آخرین بخش گفتگوی نگاهتان داشت به طرح عدم تحصیل و حضور فرزندان و اعضای درجه یک خانواده مسئولان در خارج از کشور، آقای دکتر شهروز برزگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. جناب برزگر سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. شما در جریان این طرح هستید آقای برزگر؟
خب بله، تا حدودی در جریان این
طرح. الان من تا اونجایی که دیشبم با آقای نقوی حسینی، اگر اشتباه نکنم دیشب یا پریشب صحبت کردیم، ایشون ظاهرا طراح طرح هستند و ظاهرا ارجاع شده به هیئت رئیسه و بعد از اون باید بیاد کمیسیون، بعدش هم در صحنه علنی. الان بنابر دلایلی که راجب در واقع طراحی این طرح مطرح میشه، به نظر شما چقدر میتونه این طرح منافع ملی و اون هویت انقلابی کشور رو صیانت بکنه؟
بله، ببینید، من حالا به طور کامل اینکه طرح رو از اول تا آخر مطالعه کنم هنوز ندیدم. این
بله
تهرو هم و همکارم جناب دکتر نقوی، بالاخره دغدغه‌ای که دارم در این خصوص تحصیل یا اقامت فرزندان مسئولین درجه یک کشورمون در خارج از کشور را مد نظر قرار دادن. یه بحثی هست در خصوص تحصیل این عزیزان. ما خب یه حدیث داریم عنوان میکنه که از پیامبر اکرم به دنبال علم باشید حتی اگر در چین باشد، درسته؟
بله بله.
خب یه طرف دیگه هم هست، وجود این عزیزان دغدغه‌ای که دوستان در بالاخره نهادهای تصمیم ساز در کمیسیون امنیت ملی در مجلس دارند در خصوص حضور این عزیزان در برخی از کشورهایی که نباید باشن. این باید به طور کامل کارشناسی بشه. دغدغه طراحان، هدف از اجرای این طرح و به تصویب رساندن آن، به هر حال باید همه اون شرایط که در قانون هست لحاظ بشه، به اعتقادات ما، دین ما و همچنین شرایط اوضاع و احوال کنونی جامعه. این یک موضوع. موضوع دیگه که هست بحث وابستگی یا عدم وابستگی این عزیزان هست در خصوص خانواده های درجه یک خودشون. خب ما هیچ وقت نمیتونیم یک نفر را به خاطر اینکه حالا چه اندیشه و چه تفکری داره، به خاطر فرزندش، به خاطر برادرش، به خاطر پدرش، به خاطر مادرش قضاوت کنیم. در کشور ما در گرایش های سیاسی، در اعتقادات، در بحث های مختلف میبینی که دوتا برادر در دو دیدگاه کاملا متفاوت هستن.
بله.
در دو اندیشه کاملا متفاوت. خب انسان ها آزاد هستن، انسان ها به صورت حتی حساب کتاب انسان ها به حساب کتاب انسان ها در اون دنیا هم به صورت مجزا رسیدگی میشه. هیچ وقت حساب کتاب شما رو از من و حساب کتاب بنده رو از شما طلب نخواهند کرد در روز قیامت. و این ضرب المثل هم هست، مطرح شده که هیچ وقت دو فرد را در یک قبر هم نمیگذارم.
بله.
ببین، یک طرف قضیه، طرف دیگه قضیه که همه نهادهای امنیتی، دستگاه‌های اطلاعاتی خیلی دقیق رصد می‌کنن که وقتی یک فرد خارج از کشور مراجعه می‌کنه به چه کاری مشغول هست، چه کار می‌کنه، آیا برای علم آموزی رفته، آیا این فردی که رفته خارج از کشور هدفش برگشت هست، هدفش موندن اونجا هست. اگر برای علم باشد، اگر برای یادگیری باشد و هدف تکمیل علم و دانش و برگشت به کشور عزیزمان و خدمت به مردم باشد، خب این که این ثوابه و باید هم حمایت کرد. نه
بله.
اگر هدف این که بخواد بره اونجا ساکن باشه و پدر بخواهد اینجا کار کند و پول در بیاید برای فرزند خود بفرستد، خب این که دیگه هیچ کسی اینو قبول نمی کنه. باید تفکیک بشه بین اون چیزی که طراحان عزیز به دنبالش هستن. عرض کردم این باید بیاد تو کمیسیون در بله. کمیته های تخصصی چکشکاری بشه، مرکز و پژوهش‌ها نظر خودشونو بگن، دیوان محاسبات، همه کارهای کارشناسی انجام بشه
بله.
یه طرحی که فردا میخواد در جامعه اجرا بشه، در جامعه ای که ما به سمت جهانی شدن میریم. مثلا که عرض کردم خدمتتون، از یک طرف دیگه هم عقل سلیم حکم میکنه که اعضای خانواده شخصیت های درجه یکی کشورمون اصلا به طور کامل حضور نداشته باشن در خارج از کشور
بله.
بهتر هست.
اما متشکر.
این چه کدوم طبقه، کدوم طیف از این شخصیت ها را شامل میشه؟ آیا شخص رئیس جمهور هست مد نظر؟ آیا وزرا هست؟ آیا نماینده ها هستن؟ این باید چکشکاری بشه،
سطوح مختلفش باید معلوم بشه.
بله، سطوح مختلفش باید مشخص بشه.
متشکر.
چون در اجرا هم ما دچار مشکل نشویم و در عین حال حدیث پیامبر اکرم رو هم باید در نظر بگیریم که به دنبال علم باشید حتی اگر در چین باشد. استثنان
بله دارم. ممنونم جا برزگر،
سپاسگزارم، موفق مهید.
سلامت باشید، عصر شما بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص طرح عدم تحصیل حضور فرزندان مسئولان کشور در خارج از کشور گفتگوی من شنیدید با آقای دکتر برزگر، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. فرصت ما هم به اتمام رسید. از همراهیتون صمیمانه سپاس سپاسگزارم. عصرتون بخیر و خداحافظ.
دوستان خوب شنونده، همراهان گرامی رادیو گفتگو، به اطلاعتون میرسونم که هنگام اذان مغرب با افق تهران ساعت 19:59 دقیقه است. در این لحظات نورانی و آسمانی با هم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید گوشه جان می سپاریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن منه مريب فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم الله ربنا وربكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لنا لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله العلي العظيم.
أذان المغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد سید مرتضی سادات فاطمی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول